بله این البته ببینید، چون به صورت اختصاصی یا باعثی بگیم به صورت شاکی خصوصی هستش که مراجعه میکنه و ما پیگیری میکنیم، احتمال اینکه این افراد رو بخوایم در حالت عادی اما شناسایی بکنیم وجود داره، ولی به ندرت پیش میاد. چون بایستی ما هم همکارامون رو میگیم رصد میکنن موارد افرادی که تو این فضا تو این حوزه اگر مورد شناسایی همکارانون قرار بگیرن به مراجع قضایی گزارش میشه و برخورد قانونی صورت میگیره.
متشکرم از شما جناب سرهنگ، ممنونم که مثل همیشه با ما هم صحبتید، مثل همیشه پاسخگو هستید و حالا امیدواریم شنونده ها هم با استفاده از توصیه های شما قطعا جلوگیری بشه از مصیبت ها، جلوگیری بشه از ضررها و زیان های احتمالی. سپاسگزارم. پیروز و موفق باشید. صحبتتون بخیر. خدا نگهدارتون.
تشکر.
اما ساعت 8 صبح هست و تشکر میکنیم که با ما همراه هستید. میخواییم سری بزنیم به پیام های شما، تماس هایی که شما با ما میگیرید و راجع به موضوع پیام هفته که ازتون خواستیم با ما در ارتباط هستید. موضوع پیام هفته هم که آسمانی پاک، هوایی پاکیزه و ایرانی آباد هست. اما از میان پیامک هایی رسیده، اولین پیامکی که انتخاب میکنیم برای خوندن جناب آقای امیر سلوکی از تهران نوشتند: سلام، به نظر من یکی از عواملی که میتونه به داشتن هوای سالم و پاک کمک کنه تنظیم موتور خودروها، سرویس مرتب خودروها و تنظیم انجکتورهای خودروها میتونه باشه. متشکریم از آقای سلوکی و بشنویم اولین پیام و تماس شما رو.
سلام، صبح بخیر. فقط خواستم در مورد آلودگی هوا بگم که بهترین راه اینه که کمی سرکه و آب بجوشونیم، آب لیمو، پوست پرتقال بذاریم تو اتاقاتون، پوستشو بجوریم بذاریم تو اتاق، پیاز از وسط سه چهار قسمت کنیم بذاریم تو اتاق، اتاق خال، بعد گلاب و آب رو بجوشونیم هم با سرکه، همینطوری بذاریم بخاری کل فضای خونه رو بگیرم. خیلی ممنون از برنامه‌تون، ممنونم که انشالله که مردم سلامت باشن با این آلودگی که ما داریم. خدا حافظ.
پیامک بعدی از آقای مصطفی فتحی از مشهد مقدس: سلام و عرض ادب، صبحتون بخیر. رمز و کلید اصلی موفقیت در تثبیت اقلیم و مراقبت از محیط زیست کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی است. ممنونیم آقای فتحی.
من احساس میکنم موضوع آلودگی هوا الان عنوان یک وظیفه ملی باید در همه گروه های اجتماعی مطرح بشه، در خانواده ها، در گروه های دولتی و غیر دولتی، حتی به عنوان یک وظیفه در رسانه های گروهی باید مطرح بشه و رسانه ها مخصوصا در باب فرهنگ سازی راجع به مبارزه با آلودگی هوا در واقع وظیفه سنگینی برگردنشون هست، نه فقط تو کشور ما، تو همه کشورهای دنیا در واقع باید با همکاری کشورهای، چون هوایی که اطراف زمین هستش یک هوای مشترکه و از این نفس مشترک زمین همه اهالی زمین دارن استفاده میکنن. بنابراین من احساس میکنم که بحث آلودگی هوایی مسئله مهمیه و باید توجه بیشتر بشه. انشاءالله موفق باشید. خدا حافظ. We'll be right back.
ممنونیم که با ما تماس گرفتید، ممنونیم که برای ما پیامک فرستادید. اما درباره همین موضوع میخواییم با جناب آقای مهندس محمد حسین بازگیر، ریاست محترم محیط زیست شهر تهران هم صحبت کنیم. آقای مهندس بازگیر سلام، صبح حضرت عالی بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و احترام دارم محضر جناب عالی، جناب آقای هاشمی، همکاران محترمتون، و عرض سلام و ارادت دارم به محضر شنوندگان عزیز برنامه و در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم، ممنونم. ما داریم درباره داشتن آسمانی پاک، هوای پاکیزه صحبت میکنیم. ما همیشه در رادیو گفتگو از نظرات شما استفاده کردیم، همیشه هم سپاسگزاریم که با ما هم صحبت هستید. اما آقای بازگیر، وقتی که صحبت از هوای پاک میکنیم، ما همه آیتم ها، همه موارد مؤثر رو صحبت کردیم، همیشه راجع به خودروها صحبت کردیم، راجع به کارخانه های آلاینده اطراف شهر تهران صحبت کردیم. یکی دو تا موضوع هست که حالا از شما بپرسیم اگر موضوعیت داره راجع به صحبت کنیم. یکی از اون موارد بحث سیاست گذاری ها هست، بحث تصمیم گیری ها هست. حالا اینکه ما در شهر تهران یک سری مسائل باعث شده که به عنوان مثال این ترافیک شرق ترین نقطه تهران به غرب ترین نقطه تهران وصل بشه برای رسیدن به محل کار توسط شهروندان تهرانی، یا حتی خیلی از موارد صبح اول وقت ورودی های تهران حالا از ترافیک مملو هست، آکنده هست، سنگین هست ترافیک، به خاطر اینکه از خارج شهر دارن میان وارد سمت شهر تهران میشن به محل کار برسن. چقدر تصمیم گیری ها قراره که کمک کنه به بهبود این وضعیت، یا چقدر این تصمیم گیری ها باعث ایجاد این وضعیت فعلی میشه؟
من اجازه میخوام ابتدا مطلبی درباره مطلب زیبایی که عزیزی از مخاطبین شما فرمایش کردن و گفتم که اینجا نفس مشترک و هوای مشترک هستش که اطرافمون گرفته و این رو ما میبینیم. ببینید، شما شاید این عرض من رو همشهریان عزیز هم دیده باشن، تایید کرده باشن. عرض کنم خدمت شما، ما نقطه‌ای که به صورت مشهود آلودگی ایجاد کنه رو به قول معروف خیلی خیلی کم داریم، و اگر موردی مشاهده بشه، اگر واحدی، کارخانه ای، کارگاهی، چیزی مشاهده بشه که داره آلودگی مشهودی ایجاد میکنه که همه اون رو میبینن، این آلودگی رو عرضم بزرگ شما حتما باش برخورد میشه، حتما جلوگیری میشه. و الان هم که در خدمتتون هستیم، شاید حدود 400 تا واحد صنعتی که در اطراف شهر و در شهر هستن مجهز به سیستم فیلتراسیون هوا شدن، یعنی با صرف هزینه های بسیار زیادی کنترل کردن آلودگی هاشون. حالا ممکنه در بعضی از روزها، بعضی از شبها هم مشکلاتی داشته باشن که اون دیگه به رسالت اجتماعی، مسئولیت اجتماعی اونها و پایشون نظارت ماها میرسه و این رو ما دنبال میکنیم و تلاش میکنیم که جلوی اون به اصطلاح موردهای این شکلی رو هم بگیریم. اما چیزی که وجود داره و تجمیع شده همین به نوعی آلودگی های ذره ذره‌ای هستش که از فعالیت های هممون داره میاد، یعنی از منازل مسکونی، از کارگاه های کوچک بزرگ، از خودروهایی که وجود دارن و از خیلی چیزهای دیگه. پس باید هر کدام از ماها نقش خودمون رو پیدا بکنیم و فکر نکنیم اون نقش ما نقش ضعیفی هستش در برابر مثلا عرض موضوع شما تأثیر فلان کارگاه، تأثیر فلان کارخانه، تأثیر فلان وزارتخونه، یا مثلا عرض موضوع شما فلان بخش از جامعهمون. همه اینها چون به عنوان مثال یک خودرو اگر یک آلودگی محدودی داره، ظرف داره چندین میلیون خودرو میشه. اگر این چندین میلیون خودرو با هم این آلودگی رو ایجاد بکنن، ممکن از هر کدامشون دیده نشه، ولی اثرش رو در سطح شهر میبینیم. این یک مطلبی است. مطلبی که شما فرمودین بحث مدیریت سفر هست. شما باید برنامه ریزی هامون در شهرهای بزرگی مثل تهران و کلان شهر رو اصلا کلا به سمت و سوی برود که حداقل نیاز به ترددها وجود داشته باشه. به قول شما نیاز نباشه از شرق به غرب شهر رو در یک ترافیک کشنده طی بکنیم تا پرسش یک پاسخمون رو از یک دستگاه اداری بگیریم یا یک خدماتی رو که قرار بوده دنبال کنیم بهش برسیم. باید به سمت دولت الکترونیک، باید به سمت ارزم به شما ارائه خدمات در فضاهای اینترنتی و ارزم به حضور شما فضاهای مجازی بریم و بخشی از کارها، بخشی از مثلا نیازهای روزمرهمون رو این شکلی دنبال بکنیم. شما ببینید یه روزهایی مجبور بودیم که هممون توی صفهای طویلی در بانک ها و در خیلی جاهای دیگه بمونیم و اون پرداخت ها و تراکنش هامون رو دستی انجام بدیم، ساعت ها وقتمون و نیاز به این که حتما بریم در بانک مبدأمون و داستان افتاده. امروز هر کسی با اپلیکیشنی که داره میتونه این کار رو انجام بده و اون خدماتش رو بگیره. یا بحث مثلا تپسی هایی که ایجاد شده، عرضم شما چیزهای این شکلی که اومده و میتونه این مردم رو جابجا بکنه، میتونه نیازها رو برآورده کنه و نیاز به اون داستان ها نیست. ما باید اینها رو تو برنامه هامون ببینیم و همچنین مردم رو نیازمند به تهران و سایر کلان شهرها نکنیم. من این امکانات در سایر نقاط کشور هم توضیح بشود که برای تکمیل فرض کنید فرایند درمانی افراد مجبور نشن حتما به فلان گوشه از شهر تهران برسن، یا برای تکمیل مثلا فرایند آموزشیشون حتما نیاز باشه یه مقطعی از عمرشون رو در تهران
بگذارن. متشکرم از شما مهندس بازگیر، ممنونم. انشالله که مواردی که همیشه شما میفرمایید مدیران ما سیاستگذاران ما بتونن ازش استفاده کنن، به سرانجام برسونیم آلودگی های شهرهای بزرگ رو. ممنونم، با شما خداحافظی.
درود بر شما، خدا نگهدار شما.
هوایی آلوده، نفسهایی تنگ و خسته، چشمهایی نگران، مراقب هوا باش. زندگی حق فرزندان ماست.
واقعیت چیست؟ ارزش چیست؟ سلامت همگانی، سلامت جسمانی عمومی ملت، این متاسفانه امروز اونچنان که باید نیست.
در حفظ و سلامت هوای شهرمان بکوش، آسمانی پاک بسازیم، آسمانی آبی. نگذاریم تیرگی آسمان شهرمان را فراگیرد. دست در دست هم، همه با هم، برای داشتن هوایی پاک، برای داشتن شهری سلامت. آسمان پاک، هوایی پاکیزه، ایرانی آباد.
این سرزمین من شور آفرین می هر دور از تو باد نزه باور دست اهریمن. این خاک مهاری آینه ایمان، ای در پناه
اما موضوع بعدی که موضوعی تا حد زیادی تعجب برانگیز هم هست، بحث قاچاق خاک زیر سایه خلأ قانونی هست و جناب آقای دکتر کامبیز بازرگان، معاونت محترم برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، همینطور جناب آقای دکتر علی ابراهیمی عضو محترم کمیسیون کشاورزی مجلس. آقای ابراهیمی سلام، صبح بخیر.
به نام خدا، بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو عرض سلام صبح بخیر دارم.
متشکرم. آقای دکتر بازرگان سلام، صبح از اتحادی هم بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، منم سلام صبح بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
متشکرم. با اجازه جناب آقای ابراهیمی با حضرت عالی شروع می‌کنیم. آقای دکتر بازرگان، که موضوع خبر، اصل خبر رو جویا بشیم. اینی که راجع به قاچاق خاک صحبت می‌کنیم، حالا در سال‌های گذشته اگر اشتباه نکنم در دهه 80 هم چندین مورد به این موضوع اشاره شد، اما هنوز این قاچاق خاک ادامه داره، اما شاید خیلی ابعادش و موازینه که باعث ایجاد نگرانی میشه طبیعی نشده. درباره نگرانی ها خیلی کوتاه بفرمایید، نگرانی هایی که درباره قاچاق خاک وجود داره.
ببینید، اساسا منابع خاک جز منابع تجدید ناپذیر تلقی میشه، به دلیل اینکه شرایط تشکیلش خیلی سخته.
بله.
و برای تشکیل هر سانتی متر خاک بین 300 تا 10000 سال زمان لازمه و کشور ما با توجه به شرایط اقلیمیش جز مناطقیه که در واقع تشکیل خاکش طولانی خواهد بود، یعنی نزدیک به 10000 سال، به دلیل کمبود بارندگی و شرایط در واقع اقلیمی که وجود داره، چون سرما و گرما و یخ زدن و آب شدن یخ ها و باران های زیاد باعث در واقع خرد شدن سنگ ها به طریق فیزیکی و شیمیایی میشه که اینا فرآیندهای خاکسازی میشه. پس بنابراین برای کشوری مثل ما خاک حاصل خیز خیلی اهمیت داره. از نظر منابع خاک هم ما از مجموعه وسعت کشورمون یعنی حدود 168 میلیون هکتار حدود 16.5 17 میلیون هکتار خاک قابل کشت داریم که تقریبا نزدیک به 10% کشوره و با توجه به وضعیت جمعیتی در واقع منابع خاکمون محدودیت داره برای تامین غذای این جمعیت در حال رشد. با مجموعه این شرایط و شرایط سقوطیشی و سیاسی اجتماعی اقتصادی منابع خاک بسیار برای تامین امنیت غذایی و به تبع اون امنیت سیاسی اجتماعی کشور حائز اهمیته. این از بحث اهمیت منابع خاک.
و بفرمایید اون... که چطور داره این قاچاق صورت میگیره؟ چون ببینید این قاچاق خاک دیگه چیزی نیست که بشه تو جیب گذاشت، توی نمیدونم کوله گذاشت یا به هر شکل دیگه یا در گالون کرد بود. اگر میخواد خاک جا به جا بشه باید در حجم وسیعی انجام بشه. این صحبتی که راجبه نمیدونم کشورهای جنوبی خلیج فارس انجام میشه، نیاز اینها هم نمیدونم یک خاور و دو خاور و یه تریلی و دو تریلی نیستش. این قاچاق چطور داره صورت میگیره؟
والا آقای دادم وقتی شما میگید قاچاق یعنی از به سمن خلاهای قانونی استفاده میشه
یا مبادی غیر رسمی،
مبادی غیر رسمی این اتفاق میفته. بنابراین طبیعیه که اطلاعات دقیقی واقعا این دستگاه دولتی از این موضوع ندارن، چون اگه داشتن بالاخره یه جوری ورود میکنن. اما طبیعیه که چیزایی که ما شنیدیم یعنی واقعا مستند چیزی من هنوز ندیدم که مثلا گزارش مستندی باشه به طور روشن، ولی کلیپ هایی دیدیم یا چیزایی تو سطوح اجتماعی چرخیده، مثلا اینکه به جای پاکت های سیما خاک می‌ریزن به اسم سیما خارج میکنن. یه بحث های دیگه ای در رابطه با خروج خاک گلدانی هست، چون به اسم من گلدان های گل ها یا به اسم محصولات نهال ها و اینا فروخته میشه، در کنار اون این خاک گلدانی میره که اون حجم قابل توجهی هم تو که شما فرمودین نداره، ولی این پاکت های سیمان رو میگن. بالاخره وقتی سود توی یک مسیر باشه، خصوصا این کشورهای جنوب خلیج فارس میگفتن قطر برای محصول جام جهانی و اینها، یه عده میرن دنبالش. این طبیعیه. حالا الحمدلله تو این بحث لایحه خاک موضوع حل شد. من عرض میکنم.
متشکرم. آقای جناب آقای ابراهیمی خواهش میکنم بفرمایید که خیلی کوتاه بفرمایید چه کار باید کرد؟ با توجه به توضیحاتی که جناب آقای دکتر فرمودن چه کار باید کرد؟
خب واقعیتش اینه که تقریبا چند سال اخیر که صحبت سر انتقال خاک ایران به سایر کشورها بود، خب باعث شد که این لایحه رو دولت پیشنهاد بده و میدونید که خاک با عنوان بستر واقعا حیات و تولید اصلا قابل خرید و فروش نیست. ما در لایحه خاکی که دولت پیشنهاد داده بود اومدیم تغییر دادیم که آقا انتقال خاک به هر دلیل و به هر روشی ممنوع و تخلف محسوب میشه. یعنی میشه گفت که هر مسیری رو لااقل از نظر قانونی ما دیگه مسیرش رو بستیم و الانم سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی یعنی سازمان منابع طبیعی باید حتما یک گزارش کاملی از روند موضوع به کمیسیون کشاورزی بدن، چون ما هیچ اطلاع موثق و قابل استنادی برای این قاچاق یعنی که الان صحبتش توی رسانه هست نداریم.
خب پس میتونیم بگیم حالا که صحبتش به صورت مستند وجود نداره، خب راجبش صحبت هم نکنیم هیچ
نه بستر اقداماتش. خب از نظر به اصطلاح قانونی که تقریبا این لایحه تکلیف رو کاملا واضح روشن کرده و مرتکبینی هم که الان هستن کاملا به دلایل کارشناسی هیچ موضوعی جز یعنی هیچ عنوانی جز خیانت نمیشه این گزارش، اصلا قابل اقماض نیست. خاکو که در واقع اصلا هزاران سال طول میکشه تا دوباره بخواید ما تولید بکنیم،
میشه هر سانتی مترش 300 تا 10000 سال طول میکشه.
بله بله واقعا، ولی این خلأ قانونی هم که مطرح بود الان دیگه خوشبختانه با این لایحه برطرف شده و یه عزم جدی میخواد برای اجراش.
ممنونم، متشکرم جناب ابراهیم، با شما خداحافظی میکنیم. آقای دکتر بازرگان، ما به دلیل وقتی کممون مجبوریم با شما خداحافظی کنیم، سپاسگزارم. اما حتما تو برنامه‌های آینده این موضوع رو بیشتر بهش خواهیم پرداخت، چون همونجوری که شما فهمیدید اهمیت بسیار بالایی داره. امری نداری، سپاسگزاری میکنم با شما، خداحافظی میکنیم.
خیلی ممنون،
خدا نگهدارتون باشه. اما یه سر بزنیم به بازار چه خبر و ببینیم اوضاع و احوال لوازم خانگی به چه شکل و روال هست. جناب آقای محمد تهامپور سلام، صبح بخیر.
بنده من سلام دارم آقای هاشمی، خدمت شما و شنوندگان عزیز.
متشکرم. به ما بفرمایید که اوضاع احوال لوازم خانگی و بازار لوازم خانگی چه جوری هست، چه شکل هست، آیا قیمتی داریم، بالا رفته، پایین اومده؟
نه، بازار طبق روال هفته های قبل فعلا در همین نخریدن کالا به خاطر گرانی، نخریدن توسط مردم چون کالا قیمتش خیلی بالا رفته، قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده و کسب هم که بیکار هستن برای این مسئله. ولی اتفاقی که افتاده از به یه صورت نمیخوام بگم 100%، ولی بخشش به نفع مردم هست، این هست که شرکت ها دیگه اومدن از اینو مجبور شدن کالاهاشونو به صورت اعتباری دارن میفروشن. یعنی یک ماه قبل که میگفتن پول بریزیم به حساب یا کارت بکشید این نوع کالا رو 10 روز دیگه یه ماه دیگه میدیم، الان اومدن کالاهاشونو دارن با مدت 2 ماهه، 3 ماهه، 4 ماهه، حتی 5 ماهه. ما الان هفته قبل خوشبختانه شاهد این بودیم که این شرکت های خوب داخلیمون که یخچال و فریزر رو تولید میکنه یه سمیناری گذاشته بود در اونجا، مبارزه فروش کرد که به صورت 5 ماهه و با 10% تخفیف و باز جوایزی برای خود فروشندگان قرار داد و این اتفاق خوب افتاد. امیدواریم که بقیه هم دنبال رو این باشن، اگر نباشن خب بیشترین ضرر رو اول خود تولید کنندگان خواهند کرد.
و یک موضوعی بود دو هفته گذشته با حضرت عالی صحبت کردیم، بحث حالا خریدهایی بود که حالا به صورت تخفیف یا با کارت ها بود، این رو فرمودید که انجام نشد، درست عرض میکنم؟
نه، اون دو سه تا که انجام میدن الانم انجام میشه.
بله.
یکی دو تا دیگه کارخونه به اینا اضافه شد. نه، اون انجام میشه. بعضی ها حالا این خبرنگارا که سطح بازار میرن با فروشگاهی صحبت میکنن، اون فروشگاه چون نمایندگی اون کالا رو ندارن،
شامل اون طرح نبودن. بله
بله بله.
وقتی شامل اون طرح
نمایندگی دارن انجام میدن.
پیش بینیتون برای حالا ماه پیش رو چه هست؟
ببینید، ما همیشه در سالهای قبل به این صورت بود که هرچی به سمت عید نوروز میرفتیم یه مقدار بازار رواج بهتری پیدا میکرد. اما چیزی که من خودم شخصه توی بازار دارم میبینم، قیمت کالا 2.5 برابر شده ولی حقوق پرسنل دولت، کارگرا 10% هم اضافه نشده، بنابراین قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده. من امسالو مثل سالهای قبل نمیبینم متاسفانه، یعنی اون قدرت خرید دیگه نیست. شما فکر کنید که سال قبل اگر تو همین فصل کسی میخواست برای جهیزیه دخترش یه یخچال سایت بای سایت بخره، الان مجبوره با همون قیمت پارسال یه یخچال فریزر بالا پایین بخره، خون بیشه بخره. بنابراین خب وقتی هم عید نزدیک میشه مردم مجبورن اول به پوشاک بچه، اون چیزی که الان نیاز داره، چیزی که ضروری خیلی براشون این هست، ولی تعویض لوازم خانهشون اصلا ممکن نیست. شاید هم الان بعضیا متاسفانه که اینو ما شاهد هستیم دارن میرن کالای دست دوم میخرن، مجبورن.
بله.
از طریق شکایتایی که به اتحادیه میشه ما متوجه میشیم که مردم رفتن بعضی مواقع کالای دست دوم میخرن. بازار کالای دست دوم متاسفانه یه مقدار رونق پیدا کرده که این نباید.
شما سپاسگزارم جناب تهامپور، ممنونم، صحبتتون بخیر باشه، ان شاءالله با شما خدا حافظی
می‌کنم. خواهش می‌کنم، خدا نگهدار.
صبح و گفتگوی امروز هم به پایان رسید. انشالله فردا رأس ساعت 7 صبح با یه برنامه دیگه، با یه صبح و گفتگوی دیگه میهمانای خانه های شما خواهیم بود. براتون یه روز خوب آرزو داریم، یه روز شاد، یه روز پر از زیبایی در پناه نگاه زیبای خدا. تا فردا، همه شما رو به خدا می سپاریم. تا فردا.
صبح شما بخیر هموطنان عزیز و گرامی، برنامه صبح و گفتگو رو شنیدید. همچنان در خدمتون هستیم از پخش این شبکه، امیدواریم شما هم همراهی بفرمایید.
سلام ای خاک پاک من، سلام ای مرز جاویدان، سلام ای روح و جان من، سلام ای کشورم ایران، سرور و افتخار من، دیار پاک بازانی وطن، ایران پاینده سرای سرفرازانی. نماد اقتدار تو خلیج، تو همیشه فارس، جهان روشن شد از نام بلند مردمان پارس. تو اوج قله غیرت، تو مهد دلنوازانی وطن، ایران پاینده سرای سرفرازانی. نشان پرچمت ایمان، شکوه عشق بی پایان، همیشه تا ابد باقی تنین نام تو ایران. تو اوج قله غیرت، تو مهد دلنوازانی وطن، ایران پاینده سرای سرفرازانی. سلام ای خاک پاک من، سلام ای مرز جاویدان، سلام ای روح و جان من، سلام ای کشورم ایران، سرور و افتخار من، دیار پاک بازانی وطن، ایران پاینده سرای سرفرازانی. نماد اقتدار تو خلیج، تو همیشه فارس، جهان روشن شد از نام بلند مردمان پارس. تو اوج قله غیرت، تو مهد دلنوازانی وطن، ایران پاینده سرای سرفرازانی. نشان پرچمت ایمان، شکوه عشق بی پایان، همیشه تا ابد باقی تنین نام تو ایران. تو اوج قله غیرت، تو مهد دلنوازانی وطن، ایران پاینده سرای سرفرازانی.
صبح شما بخیر هموطنان عزیز و گرامی. حضرت عیسی علیه السلام می فرماید هر اندازه افتادگی کنید، به همان اندازه بالا برده می شوید. انشالله که همه شما در تواضع و فروتنی از حضرت عیسی مسیح علیه السلام پیروی بکنید که پیامبر توحید، صلح و مهربانی، سمبل صبر و شکیبایی و یکی از پیامبران اولوالعزم علیه السلام هستند. خب دوستان، اگر نظری راجع به برنامه های این بخش دارید، حتما با سامانه 301035 در میون بگذارید. شماره تلفن 162 مربوط هست به روابط عمومی سازمان صدا و سیما.